ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 11 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2016 میلادی است و مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا رو میشنوید. الهه روانشاد هستم و شما رو با گزارش‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن در این مجله همراهی میکنم. فرهنگ قویمی نیز اینجاست با خبرها و البته که با تازه‌ترین خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، روز پنجشنبه در جریان بمب‌گذاری و حمله به دفتر بخشداری در ولایت لوگر در افغانستان دست کم 8 نفر کشته شدند که 6 تن از آنان از افراد طالبان بودند. محمد حلیم فدایی فرماندار ولایت لوگر به بخش افغان رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی در جریان این حمله دست کم 6 تن از ستیز جویان طالبان را کشتند. مهاجمان ابتدای خودروی بمب‌گذاری شده را در کنار دفتر بخشداری منطقه چرخ منفجر کردند و سپس مردان مسلح به سوی ساختمان یورش بردند. در همین حال طالبان مدعی شده که در حمله به دفتر بخشداری ولایت لوگر فرماندار منطقه و 41 مأمور پلیس کشته شدند. این ادعای طالبان از سوی مقامات افغانستان تایید نشده است. در خبر دیگر، وزیر دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد 820 نظامی دیگر که در نیروهای زمینی و دریایی ارتش این کشور خدمت می‌کردند در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر از کار برکنار شدند. عزل این 820 نظامی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز هزاران نظامی دیگر به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام اخیر در ترکیه از ارتش این کشور پاکسازی شده بودند. دولت ترکیه در سازمان‌های غیر نظامی نیز تا کنون حدود 80 هزار تن را با همین اتهام برکنار کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از بازداشت‌های گسترده و سرکوب مخالفان سیاسی در ترکیه ابراز نگرانی کردند. در ادامه جنجال بر سر اتهام جاسوسی علیه یک عضو تیم مذاکره اتمی ایران، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خبر داد که اتهام جاسوسی به عبدالرسول دوری اصفهانی تفهیم شده است. هاجر چنارانی در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفته که عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران نیز اتهامات را پذیرفته است. خانم چنارانی افزود که دوری اصفهانی در حال حاضر با قرار وثیقه و به گفته او به دلیل یک سری علت‌ها و با شرایط خاص آزاد است. این نماینده مجلس اضافه کرد که تمام عوامل در این زمینه در حال کنترل است. موضوع بازداشت و آزادی عبدالرسول دوری اصفهانی در هفته‌های اخیر به جنجال سیاسی و رسانه‌ای در ایران تبدیل شده و مقام‌ها و نهادهای دولتی نیز اتهامات مطرح شده علیه وی را رد کردند. از جمله حمید بعیدی نژاد دیپلمات ایرانی و رئیس گروه کارشناسی تیم مذاکره هسته‌ای ایران روز چهارشنبه گفت که او از سوی برخی مراجع امنیتی برای پاره توضیحات فرا خوانده شده و بدون اینکه اتهام خاصی در مورد او به اثبات برسد آزاد شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است کشورهای 5 به علاوه 1 سال گذشته هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران به طور محرمانه معافیت‌هایی به تهران اعطا کردند تا آغاز اجرای برجام در ماه ژانویه عملی باشد. رویترز این خبر را بر پایه گزارش تازه‌ای نوشته است که مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل مستقر در واشنگتن تهیه کرده است. دیوید آلبرایت مدیر این مؤسسه که خود از بازرسان سابق سازمان ملل در امور تسلیحاتی است گفته است که این گزارش بر پایه گفته‌های برخی از دیپلمات‌هایی تهیه شده که در مذاکرات اتمی دخیل بودند. بنابر این گزارش یکی از معافیت‌ها مربوط به میزان ذخیره اورانیوم با غنای کم در ایران بوده و در صورتی که اعطا نمی‌شد برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران تا 16 ژانویه با مفاد برجام مطابقت پیدا نمی‌کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نبردها در استان حما در سوریه. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضای خود را از پای نامه شکایت از علی مطهری پس گرفتند و یک نماینده هم میگوید که امضای او پای این نامه جعلی است.
از روز یک شنبه که مجلس به تنش کشیده شد، جریان تندرو خیلی تلاش کرد یه جورای آقای مطهری رو نقره داغ کنه، برخوردی باهاش انجام بده که حداقل باقی نمایندگان اصلاح طلب کار دستشون بیاد و وارد موضوع نوار آیت الله منتظری نشند.
اظهار نظرهای ضد و نقیض دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر درباره بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای به اتهام جاسوسی. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مخالفان حکومت سوریه از حدود 3 روز پیش عملیاتی بزرگ در حومه استان حما آغاز کردند. با پوشش که با مقابله شدید نیروهای دولتی روبرو شده. آخرین اخبار درباره نبردهای حما را از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که هم‌اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و جزئیات بیشتر رو بشنویم.
بله، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بعد از اینکه چند گروه مخالف حکومت سوریه از جمله گروه جند الاقصی که گروه اسلامگرا هست و علاوه بعضی از گروه‌های وابسته به ارتش آزاد سوریه تونستن شهر که بسیجی‌نشین حوران در حومه شمال حما رو به کنترل خودشون در بیارن، این عملیات ادامه پیدا کرد و مخالفان تونستن دو شهر سوران و تیبت الامام رو هم به کنترل خودشون در بیارن. عملیات بزرگی در حومه شمالی هم آغاز کردن مخالفان مسلح حکومت سوریه. اونها امروز همچنین یک پایگاه موشکی با در واقع در کوه زین العابدین رو در شمال هما توپ باران کردن در حقیقت و تونستن یکی از گردانهای موشکی رو به کنترل خودشون در بیارن. البته اینها اخباری هست که منابع مخالفان و بعضی از رسانه‌های محلی گزارش دادن. در مقابل نیروهای دولتی و جنگنده‌های ارتش سوریه مواضع مخالفان رو بمباران کردن در حومه شمالی هما. بمباران‌ها هم شدید بود. این بمباران‌ها تایید شده از سوی تلویزیون دولتی سوریه، اما تلفاتی که در پی داشته مختلف است، متعهد است، در حالی که تلویزیون دولتی سوریه میگه شماری از تروریست‌ها کشته شدن، رسمی است که دولت سوریه برای همه این مخالفانش به کار می‌بره. منابع مخالفان از کشته شدن شماری از غیر نظامیان صحبت میکنه و مدعی هست که جنگنده‌های ارتش سوریه کاروان‌های رو هدف قرار داده که در اونها غیر نظامیان داشتن خارج میشن از حومه شمالی هما. اینها اخبار رسانه‌ای هست و هیچ منبع مستقلی تا الان اونها رو تایید نکرده.
ایلیا، نیروهای ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارن در جنگ با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش 14 روستا رو منطقه نظامی اعلام کردن. جزئیات بیشتر در این باره چه هست؟
الان این 14 روستا در غرب شهرک جرابلس هست. همطور که میدونی شهرک جرابلس شهرکی است در شمال سوریه که حدود 2 هفته پیش نیروهای ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی ترکیه تونستن کنترل اون رو بگیرن از گروه خلافت اسلامی همون داعش و بعد از اون در جنگ با گروه داعش به سمت غرب دارن پیش میرن. این 14 روستا همچنان در تصرف شبه نظامی داعش هست، اما نیروهای ارتش آزاد سوریه گفتن که به خاطر اینکه قرار است درگیری‌های شدیدی در این روستاها صورت بگیره، از مردم میخوان که هرچه سریعتر خارج بشن و اینها مناطق نظامی هستند. درگیری‌ها ادامه داره در غرب جرابلس. ارتش ترکیه مهمات، نیرو و همچنین تجهیزات بیشتری فرستاده برای جنگ در این منطقه، اگرچه خبرگزاری اعماق وابسته به داعش مدعی شده که چند روستا رو شبه نظامیان داعش بازپس گرفتن از مخالفان، یعنی از ارتش آزاد سوریه.
ایلیا، وقت بسیار کم داریم، اگر بتونی به این سوال هم کوتاه پاسخ بدی که تلاش‌ها برای سرگیری مذاکرات صلح سوریه و برقراری آتش‌بس در این کشور بار دیگه شدت یافته، در این باره چه خبرهایی داریم؟
استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته مذاکرات میان طرف‌های روسی و آمریکایی بر سر آتش‌بس در سوریه ادامه پیدا خواهد کرد در هفته آینده، در هفته که پیش رو داریم، و قرار هست وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه هم بر سر آتش‌بس با هم گفتگوی تلفنی بکنند. در این حال اپوزیسیون سوریه گفته طرحی رو برای مرحله انتقالی سوریه ارائه خواهد داد در این هفته.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضای خود را از پای شکایتنامه علیه علی مطهری نماینده رئیس مجلس پس گرفتند. با پوزش نایب رئیس مجلس پس گرفتند. در این میان یکی از نمایندگان امضایی را که به اسم او در شکایتنامه آمده جعلی خوانده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
رسانه‌های اصلاح طلب از جمله خرداد نیوز و روزنامه آفتاب یزد گزارش دادند یک نماینده مجلس عبدالله رضیان اظهار داشته که امضای او پای شکایتنامه از علی مطهری جعلی است. مواضع علی مطهری در خصوص اعدام‌های دست جمعی سال 1367 صدور شکایتنامه‌ای را به دنبال داشته که در آن جمعی از اعضای جناح اصولگرا طالب برکناری وی از نایب رئیسی مجلس شدند. عبدالله رضیان نماینده مجلس با اشاره به رفاقتش با علی مطهری اظهار داشته این نامه را ندیده و این ماجرا را پیگیری قانونی می‌کند. علی مطهری به دنبال انتشار فایل صوتی گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری با کمیته 4 نفره اعدام‌های دست جمعی سال 67 در نامه‌ای به حجت الاسلام مصطفی پور محمدی از اعضای کمیته مذکور خواستار پاسخگویی او در خصوص اعدام‌های سال 67 شد. درخواستی که عکس العمل‌های شدید جناح اصولگرا را به دنبال داشت و جمعی از اعضای آن شکایتنامه‌ای را علیه نایب رئیس مجلس صادر کردند. در این بین تعدادی از امضا کنندگان طی نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشتند که اصولاً شکایتی از علی مطهری نداشته و تصور می‌کردند نامه‌ای در مخالفت با اظهارات نایب رئیس مجلس امضا می‌کنند. آنها در نامه خود متذکر شدند که امضای خود را پس می‌گیرند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به رادیو فردا می‌گوید
از روز یکشنبه که مجلس به تنش کشیده شد، جریان تندرو خیلی تلاش کرد یه جورای آقای مطهری رو نقره داغ کنه، برخوردی باهاش انجام بده که حداقل باقی نمایندگان اصلاح طلب کار دستشون بیاد و وارد موضوع نوار آیت الله منتظری نشند. همون روز در صحن مجلس جواد کریمی قدوسی یک شبه شبنامه علیه مطهری منتشر کرد. چند نماینده اصولگرا از جمله پورمختار و حاجی دلگانی شعار مرگ بر منافق دادن که صدا و سیما هم خیلی پوشش داد. بعدش دست به کار شدند که آقای مطهری رو حداقل از نایب رئیسی مجلس پایین بکشند. روز شنبه آقای نقوی حسینی که از نمایندگان جبهه پایداری است نطق بسیار تندی علیه آقای مطهری کرد و نهایتا از نامه‌ای هم خبر دادند که ادعا میشد حدود 30 امضا داره و خواستار اخراج علی مطهری شده بود. این که حالا گفته میشه امضاها پس گرفته شده یا اساسا نامه ارائه نشده بیانگر یک تغییر جهت جدی است. بخشی از این تغییر جهت ناشی از رایزنی های بعضی از دوستان آقای مطهری مثل مصطفی کواکبیان یا آقای پزشکیان هست که گفته میشد در یکی دو روز اخیر سعی کردن فضا رو آرومتر کنند. اما بخش دیگریش ناشی از نوعی اراده در قوه عاقله یا حاکمیت برای فرو نشوندن مباحث مربوط به نوار صوتی آقای منتظری است. در واقع چون میدانند برخورد با علی مطهری باعث تندتر شدن و حادتر شدن این بحث خواهد شد، سعی میکنند یک جورهایی ماجرا رو تمام بکنند و به قول آقای خامنه‌ای خیلی موضوع رو کش ندهند.
حجت الاسلام مصطفی پور محمدی که اسمش در ارتباط با قتل‌های زنجیره‌ای سر زبان‌ها بوده و در دولت حسن روحانی به وزارت رسیده، در عکس‌العمل به نامه علی مطهری اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را اجرای حکم خدا و موجب افتخار ذکر کرده و نسبت به موضع‌گیری‌های علی مطهری اخطار داده است. علی مطهری همچنان با پافشاری بر مواضع خود توضیحات لازم مسئولان جمهوری اسلامی را خواستار شده است. پیامدهای انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در خصوص اعدام‌های دست جمعی سال 67 همچنان ادامه دارد. در این ارتباط چه تحولاتی را می‌توان انتظار داشت؟ مهدی مهدوی آزاد.
هر هسته مرکزی قدرت از هر روشی استفاده کرده تا مانع ادامه این بحث و باز شدن بیشتر پرونده بشه. احمد منتظری رو 5 بار احضار کردند، منتقدان رو هوادار سازمان مجاهدین خلق یا عامل عربستان خوندند، حتی آقای پور محمدی گفت که علی مطهری در زمین دشمن بازی میکنه، کسانی که سوال میپرسیدند رو حامی تروریسم نامیدند. اما واقعیت این هست که شرایط سیاسی کشور به گونه‌ای است که زمینه بازخوانی ملی و بی‌طرفانه و عادلانه وقایع دهه اول انقلاب فعلا هنوز وجود نداره. هیچ کدام از رهبران سه جناح کشور از بازخوانی اون اعدام‌ها حمایت نمی‌کنند، ضمن اینکه می‌دونند اعدام‌های 67 از موضوعاتی است که کل حاکمیت رو با چالش جدی مواجه می‌کنه. جناح‌های مختلف که الان برخی‌هاشون با هم دشمن هم هستند، در اون مقطع با هم مؤتلف بودند و از اعدام‌ها دفاع می‌کردند. اون داستان معروفی است که می‌گوید گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند شده. بنابراین قوه عاقله جمهوری اسلامی در 2-3 روز اخیر سعی کرده روی این آتش خاک بریزه و بحث رو متوقف کنه، هرچند که برای اولین بار در 4 دهه گذشته پیگیری جدی نهادهای مدنی، پیگیری جدی رسانه‌های مستقل و رسانه‌های خارج از کشور و وجود شبکه‌ای به نام شبکه تلگرام باعث شده که حاکمیت با وجود تمام تلاش‌هاش مجبور به موضع‌گیری و واکنش بشه که موضع‌گیری‌های عصبی آقای پور محمدی از اون دست است.
قربانیان اعدام‌های سال 67 هزاران تن از زندانیان سیاسی بودند که به حبس محکوم شده بودند. شماره دقیق آنان مشخص نیست. آیت الله منتظری که از مخالفان این اعدام‌ها بود و به همین جهت از جانشینی آیت الله خمینی عزل گردید، در خاطرات خود قربانیان اعدام‌ها را 2800 تا 3800 تن برآورد کرده است.
از بکتاش خمسه‌پور میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما.
فقط میخواستم هزار آفرین به آقای مطهری بگم که از حق یه سری افراد بیگناه در دفاع میکنه.
آقای پور محمدی، حکم خدا بود که پسر همسایه ما رو 5 سال بهش زندانی بدید، بعد از 3 سال بگیرید اعدامش کنید. حکم خدا بود؟ نه، این خدای داعشی شماست. تاریخ اسم شما رو به عنوان جنایتکار ثبت کرده.
آقای پور محمدی، شمایی که میگی من افتخار میکنم به اعدام های سال 67، اگه واقعا باعث افتخار ته، چرا در رسانه حاضر نمیشی و برای مردم ایران روشن نمیکنه این قضیه رو تا مردم ایران هم به جواب واقعی این مسئله برسه؟
این جناب پور محمدی وزیر منتخب آقای روحانی، اونم وزیر دادگستریش، خودشو از آیت الله منتظری هم فقیه‌تر میدونه و کشتار خودشو در سال 67 توجیه فقاهتی هم میکنه. آقای روحانی، هم کلاهتون رو بذارید بالاتر و هم از رنگ کردن مردم دست بردارید. ملت ایران همه تونو از بالا تا پایین مثل کف دستش میشناسه.
گذاشتن پیام با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. 00420221122112. و ما حدود 10 روز پیش اولین خبرهای غیر رسمی پیرامون بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای به اتهام جاسوسی منتشر شد. از آن زمان تا کنون اظهار نظرهای ضد و نقیض فراوانی در این زمینه از سوی مقامهای دولت، قوه قضاییه و مجلس مطرح شده. در تازه ترین آنها یک نماینده مجلس میگوید فرد بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شده و اتهام وارده را نیز پذیرفته است. هانا کاویانی از رادیو فردا.
هاجر چنارانی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی است، کمیسیونی که روز چهارشنبه دومین جلسه‌اش را با برخی فرماندهان اطلاعات سپاه برگزار کرد. جلسه‌ای که سخنگوی این کمیسیون گفت پیرامون پروژه‌ای که این روزها به نفوذ معروف است برگزار شد. حال آنطور که خانم چنارانی به خبرگزاری بسیج گفته، یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه پرونده عبدالرسول دوری اصفهانی بوده است، کسی که از سوی نهادهای مالی ایران در برخی از جلسات مذاکرات اتمی شرکت داشته و آنطور که برخی از نمایندگان مجلس میگویند متهم به جاسوسی است و تابعیت دوگانه دارد. اگرچه آنطور که حمید بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روی اینستاگرام خود نوشته بود، اطلاعات موثق او حاکی از آن است که آقای دوری اصفهانی شهروند بریتانیا نیست، اما جواد کریمی قدوسی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته عبدالرسول دوری اصفهانی تابعیت ایرانی کانادایی دارد. هاجر چنارانی عضو دیگر این کمیسیون در ادامه توضیحات پیرامون پرونده آقای دوری اصفهانی افزوده است که او هم اکنون به قید وثیقه آزاد است و با شرط خاصی آزاد شده و به گفته او تمام عوامل در حال کنترل است. پیشتر اظهار نظری پیرامون آزادی آقای دوری به قید وثیقه مطرح نشده بود. اما خبرسازترین بخش صحبت‌های خانم چنارانی آنجاست که او میگوید تفهیم اتهام به دوری اصفهانی انجام شده و او نیز این اتهام را پذیرفته است. اتهامی که خبرگزاری بسیج میگوید جاسوسی است. این در حالی است که وقتی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز هفتم شهریور ماه درباره این پرونده سخن گفت، بدون نام بردن از آقای دوری اصفهانی اعلام کرد یک نفر به عنوان عامل نفوذی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بازداشت شده، اما این اتهام برای او هنوز اثبات نشده است. حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسان در مذاکرات هسته‌ای هم روز چهارشنبه نوشت بدون اینکه اتهام خاصی برای آقای دوری به اثبات برسد او آزاد شده و بررسی و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. این دیپلمات ایرانی در این حال طرح اتهامات جاسوسی علیه آقای دوری را توهین به دستگاه‌های امنیتی ایران توصیف کرد. عبدالرسول دوری اصفهانی در حال حاضر عضو غیر موظف هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران است. حمید بعیدی نژاد در مطلبی که روی اینستاگرام درباره او نوشته با اشاره به سابقه آقای دوری تاکید کرده که او در مقاطع پایانی مذاکرات با اتکا بر پیشینش که شامل بیش از 2 دهه مذاکره در دعاوی مهم بین المللی می شود نماینده یکی از نهادهای بانکی و مالی در مذاکرات بود.
از هانا کاویانی می شنیدیم.
اگر برنگشتند خلاصشان کنیم. 67 یک حکم کوتاه، یک کمیته 3 نفره و هزاران اعدام فراقانونی
و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیدن.
پس لرزه های انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری از طرف بیت او همچنان بعد از 2 هفته ادامه داره. این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 همراه من نیوشا بغراتی باشید تا بپردازیم به یکی از بزرگترین اعدام های دست جمعی در تاریخ معاصر ایران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
منظور عدد 6 است، @radiofarda.com. و ما 73 دوره از جشنواره معتبر فیلم ونیز در ایتالیا از دیروز آغاز به کار کرد. محمد عبدی منتقد سینمایی از محل برگزاری این جشنواره گزارش می‌دهد.
73 دوره جشنواره فیلم ونیز، این قدیمی‌ترین جشنواره سینمای جهان، سال پرباری برای سینماگران ایرانی با حضور 8 سینماگر از داخل و خارج ایران. علاقه آلبرتو باربرا، دبیر هنری جشنواره به سینما ایران، باعث شده که سینماگران ایرانی در این سال‌ها حضور گسترده‌ای در ونیز داشته باشند. که اما یکی از نقاط اوجش همین امساله. جشنواره با یاد عباس کیارستمی افتتاح شد، فیلمساز ایرانی ستایش شده در جشنواره جهانی که به تازگی درگذشت. جشنواره ونیز به احترام او برنامه ویژه‌ای تدارک دیده، شامل نمایش 2 فیلم کوتاه کیارستمی با نام‌های 24 فریم و منو ببر به خونه، در کنار فیلم تازه‌ای که سیف الله صمدیان دوست او از 25 سال همراهیش با کیارستمی ساخته و نامش رو هم گذاشته 76 دقیقه و 15 ثانیه که اشاره‌ای به سن و سال کیارستمی زمانی که 76 سال و 15 روز داشت و درگذشت. محسن مخملباف با یک فیلم قدیمی حضور داره، شب‌های زاینده رود، که به عنوان افتتاحیه بخش کلاسیک جشنواره به نمایش در میاد. فیلمی که 26 سال پیش با سانسور 1/4 اون در جشنواره فجر نمایش داده شد و بعد هم توقیف شد و حتی نگاتیوهای بخشی از اون نابود شد. حالا این فیلم 100 دقیقه‌ای درباره یک استاد دانشگاه و دخترش توی 3 دوره قبل از انقلاب، زمان وقوع انقلاب و بعد از اون، تنها 63 دقیقه باقی مونده که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد. باز در این بخش کلاسیکا مستندی از فریبرز کامکاری، فیلمساز کرد ایرانی، درباره کارلو دی پالما، فیلمبردار برجسته سینمای جهان. دیگر فیلمساز مورد علاقه باربرا، امیر نادری، که تقریبا هر سال در ونیز حضور داره، این بار فیلم تازه‌ای داره که در ایتالیا ساخته شده با نام کوهستان، با یک قصه غریب درباره مردی که تلاش میکنه خورشید رو به دهکده تاریکشون بیاره. اما از داخل ایران پرویز شهبازی هست در بخش افق‌ها با فیلم مالاریا، که داستان دختر و پسری رو میگه که در تهران با مردی مواجه میشن که مشکلی داره و سعی دارن این مشکل رو حل بکنن. شهبازی با نفس امیر مطرح شد و سوژه‌های اجتماعی مختلفی رو پس از اون مورد توجه قرار داد. این فیلم هم به نظر میرسه که یک فیلم اجتماعی باشه درباره تهران امروز. در بخش هفته منتقدان که در کنار بخش‌های اصلی جشنواره برگزار میشه هم فیلم دیگری از ایران هست به نام طبل، ساخته کیوان کریمی. اما تنها سینماگر ایرانی در بخش مسابقه ونیز آنالیدی امیرپور، فیلمساز جوانی که با اولین فیلمش به نام دختری در شب تنها به خانه میرود مطرح شد. یک فیلم دیدنی سورئال درباره یک شهر فرضی در ایران با داستانی خون‌آشامی که مسئله نفت رو هم در کنار خودش به عنوان چاشنی داره. فیلم تازه‌اش دار و دسته بد نام داره با حضور دو ستاره سینمای جهان کیانو ریوز و جیم کری که در تگزاس اتفاق میفته و داستان یک آدم مطرود رو روایت میکنه. جشنواره ونیز تا 10 سپتامبر 19 شهریور ادامه خواهد داشت.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا. آرش حسنیا در این برنامه هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
محل قرارشان در برابر ساختمان ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بود. آنها که نگران از وضعیت استاد خود بودند، با این تجمع از دستگاه قضایی خواستار آن شدند تا از حال و روز محمدعلی طاهری با آنها خبری بدهد. پس از آن تجمع شمار زیادی از هنرآموزان و علاقمندان عرفان کیهانی یا عرفان حلقه و دوستداران محمدعلی طاهری بنیانگذار این عرفان بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان بهمن ماه سال 93 پیمان قربانی بود که در همان محل تجمع با ضرب و شتم ماموران بازداشت شد. با مراجعه شبانه ماموران به منزل مسکونیش، منزل او تفتیش شد و بخشی از وسایل شخصیش نیز ضبط شد. پیمان میرزایی از پیروان و باورمندان به عرفان حلقه یا عرفان کیهانی و از رهروان محمدعلی طاهری بنیانگذار این شیوه عرفانی است. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوه فرادرمانی و طب مکمل است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی بیماران جسمی و روحی را درمان می کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش درمان را قابل تایید نمی دانند. در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین‌ها با عناوینی همچون عرفان‌های کاذب یا عرفان‌های نوظهور یاد می‌شود. تا چند روز پس از بازداشت پیمان میرزایی خبری از او در دست نبود و حتی پیگیری‌های خانواده‌اش برای یافتن محل نگاهداری یا نام نهاد بازداشت کننده او نیز مشخص نبود. پس از چندی اخبار و گزارش‌هایی از وضعیت این باورمند به عرفان حلقه منتشر شد که از انتقالش به زندان رجایی شهر کرج خبر می‌داد. در نیمه اسفند ماه سال 93 پیمان میرزایی با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست به طور موقت و تا تعیین تکلیف پرونده اتهاماتیش آزاد شود. پرونده اتهاماتی پیمان میرزایی در نهایت منجر به صدور رأی محکومیتی برای این پیرو عرفان حلقه شد. او در دادگاه به 1 سال حبس تعزیری که نیمی از آن تعلیقی و نیمی دیگر تعزیری بود محکوم شد. همچنین تحمل 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی به عنوان مجازات تکمیلی برای پیمان میرزایی صادر شده بود. اتهام این پیرو عرفان حلقه یا عرفان کیهانی اخلال در نظم عمومی بود. آقای میرزایی در نیمه مرداد ماه سال 95 برای اجرای حکم شلاق خود به دادسرا فراخوانده شد و با تحمل 74 ضرب شلاق این بخش از محکومیتش جنبه اجرایی یافت. کمی بعدتر پیمان میرزایی برای تحمل بخش دیگری از محکومیت خود مجدداً به دادسرا احضار شد. با مراجعه پیمان میرزایی به دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین تهران، این عضو و پیرو عرفان حلقه بازداشت شد و برای گذراندن دوره حبس خود به بند قرنطینه زندان اوین انتقال یافت. پیمان میرزایی پس از طی کردن مقدمات برای گذراندن دوره زندان به یکی از بندهای زندان اوین انتقال یافت. پیمان میرزایی دوره حبس خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.
خب شنوندگان خوب رادیو فردا، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه و همچنان در کنار رادیو فردا بمونید، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره. خبرها را از هر ساعت و هر نیم ساعت و موسیقی در میانه آن.